خب استحضار دارید احیانا و در صورتی که در چند برنامه گذاشته ما رو همراهی کرده اید و به عرضتون میرسونم اگر همراه نبوده اید، ما از حدود 4 برنامه پیش به صورت مستمر هر هفته به بهانه پخش مجموعه تلویزیونی شوق پرواز که درباره زندگی شهید بزرگوار عباس بابایی هست شروع کرده ایم، درباره شخصیت این مرد بزرگ خدا صحبت کرده ایم و از زبان نزدیکان این عزیز توضیحاتی شنیده ایم و وصف این انسان ویژه رو شنیده ایم. حتما شما هم بر اساس بازخوردهی هم که ما گرفته ایم، این رو عرض میکنم، تحت تأثیر توضیحاتی که نزدیکان این عزیز داده اند قرار گرفته اید. حتما گروه بزرگی از شما دلتون خواسته عزم کرده اید و چه بسا تصمیم گرفته اید و شروع کرده اید برای اینکه مثل بابایی شوید یا قدم در راهی بگذارید که مثل بابایی باشید. اما در همینجا و از همینجا پرسش های زیادی میون میاد و موضوعیت پیدا میکنه که پرسش هایی است بسیار مهم. ازتون دعوت میکنم اگر این عزم کرده اید و این حس رو پیدا کرده اید، حتما گفتگوی امشب من رو با مهمان عزیزی که خدمتشون هستیم ببینید. نکات ریز و دقیق و علمی در بر خواهد داشت گفتگومون که مطمئنم براتون کارا خواهد بود. امشب و در این برنامه افتخار دارم مکررن در محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محسن فاطمی، استاد دانشگاه های برتر امریکا و کانادا هستم، عزیزی که اگر خاطرتون مانده باشه دارای تحصیلات فوق دکترای روانشناسی هستند و البته تخصص دیگرشون هم زبانشناسی است و در حوزه علوم دینی هم وقوف جدی دارن که بارها خدمتشون رسیده ایم در این برنامه. آقای دکتر فاطمی با دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت هم همکاری علمی و پژوهشی دارن که هر از گاهی به وطن سر میزنند و ما رو هم از مهر خودشون بهره مند میکنن که در این برنامه خدمتشون هستیم. دکتر سلام، شبتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض کنم.
شما اون برنامه های ما در مورد شهید بابایی رو دیدین احیانا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا از برنامه های شما رو، مخصوصا برنامه‌ای که در ارتباط با شهید بابایی بود، نگاه کردم. برنامه خیلی جالب و قابل توجهی بود.
واقعش اینه که ما وقتی که این مباحث رو شروع کردیم به نظرمون رسید، بر اساس بازخوردهایی هم که از مردم گرفتیم، به نظرمون رسید که یه مقداری از فضای مفهومی کنارگیری کنیم یا دورتر بشیم. در نظر عالمان دین به طور مشخص مشرف میشدیم و اون بحث رو میکردیم، یکم فاصله بگیریم، مصداقی و مورد پژوهانه بحث کنیم، به ویژه که بخواد بحث و گفتگوها در وصف الگوهای معاصر باشه و الگوهایی که بشه واقعا روایت خیلی خیلی ریز از رفتارشون کرد و بر همون اساس هم گفتگوهامون در مورد شهید بابایی رو ادامه دادیم، چه بسا که تغییری در سبک اساسا برنامه‌مون هم ایجاد شده باشه به این ترتیب. اما گفتگویی که من با شما داشتم به مناسبت اینکه تشورده بودید ایران و مرحمت کردید، یادی از میکردید، تذکراتی جدی میدادید. دوست دارم مقدمش هم خودتون بچینید و بعد بریم وارد بحث بشیم.
خواهش می‌کنم. در روانشناسی یه رشته‌ای هست، یه بخشی هست به نام سایکوبایوگرافی که اصولاً روی شخصیت‌ها کار میکنه. کسانی مثل وودرو ویلسون از جمله کسانی هستن که در این رشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتن. کار این شعبه از حوزه روانشناسی این هست که به شخصیت‌ها یک نگاه خیلی ژرف و عمیق می‌اندازه و کلیدهای شخصیت‌ها رو در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میده.
یعنی روانشناسی زندگی نامه،
روانشناسی زندگی نامه و تاریخچه زندگی آدم‌ها و فهم و تحلیل درون مایه‌هایی که باعث میشه یک فرد یک رفتارهایی رو از خودش ایجاد بکنه، از لحاظ شخصیتی به یک سو گرایش داشته باشه، نگرش و گرایش او همراه با رفتار و اعتقادات در شکل بسیار مبسوط و گسترده مورد بررسی
از روی زندگی نامش این مطالعه رو انجام میده،
هم از روی زندگی نامه، هم از روی ملاحظات و مشاهدات و مستنداتی که در مورد اون وجود داره. برای اینکه این کار انجام بشه
یکی از بهرهش
اینه که خب اولا خود اون شخصیت از لحاظ اجتماعی یا تاریخی یا سیاسی یا فلسفی یا هر بعد دیگه‌ای که اثرگذار بوده باشه چه اثرهای سازنده چه اثر غیر سازنده، میتونه از جنبه روانشناختی این مسئله رو مشخص بکنه که این آدم که این ویژگی ها در او غالب بوده چطور تونسته با این ویژگی ها در این حوزه این فعالیت ها را به صورت چشمگیر انجام بده. چه عوامل روانشناختی، عاطفی، هیجانی، شناختی میتونن در این حرکت دخالت داشته باشن. اگه ما بخوایم مشابه این آدم رو تولید بکنیم چه ویژگی هایی رو باید مورد توجه قرار بدیم؟
یا مانع تولیدش
بخوایم بشیم، یا اگر فرضاً این فرد این شکست رو داشته چه عواملی باعث این شکست شده، یا اگر این پیروزی یا این ظفرمندی رو داشته چه عواملی باعث اون ظفرمندی و باعث این پیروزی شده. میدونید که در حوزه های یادگیری، در حوزه روانشناسی، یکی از ابزارهای یادگیری مدل گرفتن و الگو گرفتن هست و کسانی مثل بندورا روی این خیلی کار کردن. البته در 1974 اولین بار بوف BEUF گزارش رو مطرح میکنه از دختری که میگه من نمیتونم پرواز بکنم، دوست دارم پرواز بکنم اما نمیتونم پرواز بکنم. بعد دلیلش همین بوده که از تلویزیون برنامه پخش شده بوده که توی اون برنامه میگفته پسرها فقط میتونن پرواز بکنن. از اینجا این بحث الگوگیری و مدلگیری توجه جدی خیلی از روانشناسان در حوزه های روانشناسی اجتماعی جلب میکنه.
بوف اسم اون دختره؟
اسم محققی هستش که روی اون زمینه کار میکنه. بعد در تحقیقاتی که بعد از اون بندورا روی مدلینگ و سوشال مدلینگ و رول پلینگ اینها انجام میدن، بحث اساسی این است که چگونه ما مدل های زنده یا مدل های سمبولیک در یادگیری ما میتونن تأثیر داشته باشن
در رفتار سازی.
و اساسا یکی از ابزار تغییر نگرش یا ایجاد نگرش از راه الگوها و نمونه هاست.
خوبه.
به خاطر همین ما اساسا وقتی از فرایند یادگیری صحبت میکنیم، در یادگیری از ابزارهای مختلف استفاده میشه، از منابع مختلف میشه به اصطلاح صحبت کرد. یکی از این منابع مربوط میشه به مدل و الگو و اسوه یا نمونه‌ای که فرد چه مدل زنده چه مدل سمبولیک که از اون الهام میگیره. و بعد البته برای اینکه این بتونه اثرگذار باشه و اثرگذاری خود خاص خودش داشته باشه، اولین عامل اینه که توجه نسبت به اون صورت بگیره. اول اتنشن هست، بعد ریتنشن هست. چهار تا مرحله داره که با توجه در واقع شروع میشه. اگه پدری بخواد فرزند تأثیر بگذاره روی فرزندش که سیگار نکشه و از این الگو بخواد استفاده بکنه، مرحله اول اینه که باید بتونه نه توجه کودک را یا اون فرزند رو جلب بکنه به این که بتونه به اون الگو توجه داشته باشه. تا قبل از اینکه ما توجه را جلب بکنیم نمیتونیم الگو سازی را به صورت جدی مطرح بکنه.
توجه به یک الگو جلب کنه، ها؟
به یک الگو یا به یک منبعی که میتونه اون الگو را مطرح بکنه. البته در بحث‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح شده اینه که خیلی وقتا تعارض به وجود میاد بین الگویی که پدر مادر میخوان فرزند را به اون جلب بکنن و الگویی که مثلا رسانه داره مطرح میکنه. و بحث خیلی جدی یا جامعه و اساسی اینه که تا چه اندازه کودکان و نوجوانان و جوانان تحت تأثیر فشار گروه همتا در الگو سازی قرار میگیرن. خیلی از توجهاتی که مواد مخدر در سطوح مختلف دنیا شده یا افراد در اعتیادهای مختلف در حوزه های گوناگون نشون داده شده که اینها از گروه همتا در واقع
تأثیر پذیر
هستند و الگو گرفتن.
خب خیلی بحث دقیق و جالبیه، ولی این اصلا اینطور مسجل و مسلمه که همه آدم ها در هر سطحی که هستن یا باشن به طور ذاتی یا غریزی، نمیدونم هست یا نه، دنبال الگو میگردن. این غریزی
که حالا
یا ذاتیه مثلا،
در واقع با آموختن مربوط میشه دیگه. ما به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی میریم به سوی توجه به الگوها یا نمونه هایی که یا به صورت سمبولیک برای ما تاثیرگذار هستند یا به صورت عینی. و این میتونه تو فضاهای عاطفی و فضاهای شناختی متفاوت باشه. شما وقتی در سر کلاس هستید میتونید به صورت‌های مختلف از معلم الگو بگیرید، یا در یک سطح کلان میتونید از افراد دیگه از تماس آفرینان الگو بگیرید. وقتی شما راجع به مرحوم شهید بابایی صحبت می‌فرمودید و مثلا تأکید روی این هست که ایشون در خیابان یا در بسیاری از مکان‌ها جوری رفتار میکردن که اصلا کسی متوجه نمیشد که این یک آدم درجه دار و بسیار عالی رتبه هستش. خب این میتونه بسیار الهام بخش باشه برای کسانی که در اون فضا کار میکنن، یا مرحوم شهید تهرانی که باز زبانزد بسیاری هست به این جهت که در خیلی از موارد مثلا یکی از دوستان میگفت که ایشون وقتی با رانندهش یه جایی رفته بوده چندین بار به اون راننده که اسم راننده رو هم برای اون اطلاق میکنه، اسم همراه اطلاق میکنه، مراجعه میکنه و نگران دغدغه اینو داشته که آیا اون نهار خورده یا نهار نخورده. یا در مورد مرحوم شهید برونسی هست که تاندزه بسیار زیادی به ساده زیستن، با اینکه فرد تحصیل کرده نبوده اما تأثیر بسیار زیادی روی افراد در سطوح مختلف داشته. اینها میتونن تو ابعاد گوناگون در ایجاد انگیزش که مرحله چهارم توی مدلینگ هست تأثیر بگذارن و نقش مهمی داشته باشن.
اون مراحل الگوبرداری و الگوسازی رو حالا حتما بپرسیم و ذکر بشه صریحا اما یا تصریحا. اما جالبه که به هر صورت موضوع توجه به الگو در صریح آیات قرآن کریم هم هست.
لقد کان رسول الله
بله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و یکی دو جای دیگه کلمه اسوه اساسا در قرآن کریم استفاده شده و به کار رفته و بسیاری از آیات و روایات و سیره و اینها که ذکر میشه برای ماها عملا معلومه که بحث ارائه الگو و پیشوا هست. بحث پیشوا، خود امام، مأموم، اینا همش معنای شاید مفاد همین الگو برداری و الگو پذیری رو داشته باشه. اینش هم جالبه. پس بنابراین یه موضوعی است که از ابتدا مورد توجه خود خداوند متعال هم بوده. خب اما هزار نکته باریکتر از مو یا به باریکی مو وجود داره در این مسیر که حالا از منظر روانشناختی یا روانشناسی زندگی نامه بایستی برش اشراف پیدا کنیم. من خودم به شخصه، اما اون نمیدونم حالا بحث علمی شو بکنیم یا بریم سوالای من خودم رو عرض کنم بعد توی بحث شاید برسیم به اون بحث علمی تونم خشک نشه بحث ما. ببینید آقای دکتر، شاید اولین پرسشی که در ضمن این بحثا ذهن من رو جلب کرد یا برام به وجود آمد این بود که آیا هر کس اداها یا رفتار اون الگو رو که داره وصفش رو میشنوه انجام بده میشود او؟ اگر میشنویم که شهید بابایی در گرمای جنوب و گرمای خاص جنوب یه لیوان آب خنک که براشون می آوردن ایشون صبر میکردن عمدن و تعمدن و آگاهانه تا گرم بشه از دهن بیفته اون لذت خاص رو براش نداشته باشه و بعد میل میکردن، و یا نظایر این اگه منم این کارو بکنم میشم شهید بابایی، یا این کارها رو بکنم میشم شهید بابایی و به اون نزدیک میشم، یا نه برای هر کس نسخه خاصی است و امثال این؟ این یه سوال جدیه که برام پیش میاد.
بله خیلی سوال مهم و قابل توجهی هست، میتونه در چند بُعد قابل بررسی یا بحث باشه. یکی این که ببینید شرایط تجربه زیستی آدم‌ها با هم متفاوت هست. ما از لحاظ زندگی و از لحاظ تجربه زیستی ویژگی های خاص خودمون رو داریم و این ویژگی های خاص
نفر به نفرمون،
نفر به نفر انسان ها از یک تعین و از یک تفرد برخوردار هستن. یعنی شما تجربه زیستیتون با تجربه زیستی همسرتون، با تجربه زیستی همکارتون،
برادرتون
میتونه متفاوت باشه، در این حال از اشتراکات برخوردار باشه. در نگاه دینی البته ما به این اشتراکات از بعد فطری میتونیم توجه بکنیم. فطرت الله التی فطر الناس علیها، این یک بعد فطری قضیه رو مطرح میکنه. یا حتی کسانی که در حوزه روانشناسی به کهن الگوهای آرکیتایپس نگاه میکنن روی این مشترکات تکیه میکنن. اما نکته مهم اینه که ما در این تعین ها و در این تفرد های ویژه از خصوصیات منحصر به فرد هر کس یا هر فرد میتونیم صحبت بکنیم. سبک اندیشیدن شما ممکنه به جزئیات توجه بکنه، سبک اندیشیدن دوست شما ممکنه به کلیات منحصر باشه، سبک اندیشیدن شما ممکنه به تصویر تمایل داشته باشه، سبک اندیشیدن همکار شما ممکنه انتزاعی باشه. شما ممکنه تو کلماتتون از واژه‌های احساسی استفاده بکنید، دوست شما ممکنه از واژه‌های انتزاعی استفاده بکنه و غیره الهذا. ما وقتی به کانتکست ها و چارچوب ها نگاه میکنیم باید در نظر بگیریم که اگرچه انسان ها میتونن الهام بگیرن و الهام بخش باشن، اما ما باید در حوزه های مختلف نگاه بکنیم به اون ظرفیت، به اون حوزه عملی و اون حوزه‌ای که فرد از جنبه فردی در اون حوزه قرار داره. یعنی اگر صرف این رو در نظر بگیریم که آیا همه کسانی که مثلا رفتن حوزه شدن مرحوم علامه طباطبایی؟
بله.
آیا این میشه گفت که یه گزاره بسازیم که هر کسی مثلا رفت حوزه میتونه علامه طباطبایی باشه، یا هر کسی مثلا فرضاً رفت دانشگاه میتونه یک فرد دیگه
حسابی
مثلا باشه؟ این الزاماً نمیتونه به عنوان یک گزاره کاملا صحیح جلوه بکنه،
نه.
اما میتونه به عنوان این مطرح باشه که همه آدم ها پتانسیل هایی دارن که این پتانسیل ها برای خود اونها اگر شکوفا و شکفته بشه میتونن بهترین تو اون حوزه باشن. بنابراین مقایسه کردن ها از جنبه مثبت اگه در نظر بگیریم میتونه الهام بخش زمینه های مثبت باشه. یعنی وقتی ما الهام از الهام صحبت میکنیم با مقایسه با دیگران میتونیم الهام بگیریم، اما اینکه صرفا اگه شما در یک شرایط ویژه یک فعل رو انجام دادید منم برم اون فعل رو انجام بدم به همون نتیجه برسم، این الزاما نمیتونه باشه. اما یه مشترکاتی وجود داره. این مشترکات اینه که مثلا شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که انسانهایی که از ویژگی های ارزش های مشترک برخوردار هستن، مثلا زیارت وارث چی کار میکنه؟ اگه به زیارت وارث شما توجه بکنید میبینید که در همه انسان‌هایی که در طول تاریخ از ارزش‌های الهی صحبت کردند و سجده در مقابل خداوند رو تجربه کردند، ارزش‌های مشترک فطری مطرح میشه که این ارزش‌های مشترک فطری باعث ایجاد افعال خاص اونها خواهد شد. اما این افعال تو شرایط مختلف و زمینه‌های گوناگون تعین‌های ویژه و تعین‌های خاص خواهد
شد. خب نه، از نظر فلسفیش داریم میگیم الان که تعین خاص داشته. یعنی مثلا اگر همه این بزرگواران مذکور در زیارت وارث سجده کردن، اقامت الصلات و آتیت الزکات داشتن و امر به معروف و نهی عن المنکر رو داشتن، اولی با دومی فرق داشته، سومی با چهارمی فرق داشته، این تعین خاص
تو ارزش‌های مشترک فرق نداشتن.
بله.
یعنی تو ارزش‌های مشترک همه اینها مصداق‌های ارزش‌های مشترکی بودن که
بله.
اون ارزش‌های مشترک در اونها به ودیعه نهاده شده.
عنوان کلی.
تو عنوان کلی.
یعنی مثلا مبارزه با نفس یا برها خودداری از خیلی از مشتهیات و دلپذیری های نفسانی، این که شهید بابایی داشته منم بخوام داشته باشم، این عنوان کلیشه. یعنی خودداری از حرکت به سمت لذایز
دنیا.
پسند.
ولی ممکنه برای شما عاملی که گرایش ایجاد میکنه به خود مجازی متفاوت باشه. یه کسی هست که ممکنه تحت تاثیر پول بسیار زیاد باشه. برای یک کسی دیگه
پست
ممکنه باشه، یک کسی دیگه ممکنه موضوع دیگه باشه. گرایش های ما و نقطه هایی که میتونن برای ما جاذبیت ایجاد بکنن متناسب با افراد ممکنه متفاوت
و اینجاست که اون بحث قبلیتون فرمودین که
هستم.
وقتی این استعدادها برای خودش شکوفا بشه، ها
بله،
برای خودش شکوفا بشه یعنی چی؟ یعنی اینجاهاشو بشناسه، ها
اینها رو بشناسه، یعنی بتونه تشخیص بده که اون چیزی که میتونه او را باعث استغراق در حوزه خود مجازی بشه و باعث بشه که از اون ارزش ها فاصله بگیره چه عاملی هست. برای یه نفر ممکنه یه جاذبه ای باشه که این جاذبه الزاماً برای فرد دیگه
جاذبه
نباشه. شما ممکنه نسبت به پول اصلا اهمیت نداشته باشید، اما نسبت به صندلیتون خیلی پرتکاپو باشه.
این خیلی مهمه. یعنی من ممکنه که توی گرمای 50 درجه 40 چند درجه اهواز خوزستان توی جبهه اون لیوان آب سرد اونجوری برای من لذت دلربا یا غافل کننده نیاره که برای بابایی می آورده، ولی مثلا این که میگن امیر مثلا حالت چطوره برای من اون لذت رو بیاره، ها؟
یعنی در واقع ما یک چیزی که میتونه باعث جاذبیت بشه برای شما الزاماً همون چیزی نخواهد بود که برای همکار شما میتونه باشه. اما هم شما و هم همکارتون علارغم تفاوت در جاذبیت‌ها وقتی به اجرا و استقرار ارزش‌ها مسئله مربوط میشه، اونجا هست که نشون میدید از اون ارزش‌ها تأثیر میکنید یا تأثیر نمیکنید. مثال عرض بکنم، ببینید ما شاید شما شنیده باشید از مرحوم میرزا جواد تبریزی که یکی از نمونه های هست که مثلا فرضاً ایشون میگن که یکی از شبها که به منزل برگشت کلید رو یادش رفته بود، یادش رفته بود کلید به خودش ببره، وقتی پشت در رسید نیمه شب بود. به خاطر اینکه داخل خانه افراد بیدار نشند تا صبح پشت در موند. همین حالت را شما مثلا میبینید در مرحوم اسد مهدی خرازی که از نماینده مرحوم آیت الله بروجردی بوده در بازار، همین حالت دیده شده که باز از نظر سایکوبایوگرافی توجه بکنید از لحاظ روانشناسی شخصیتی، ایشون هم وقتی که وارد منزل میخواد بشه، یه جلسه ای داشتن 12 شب به بعد بوده، میاد پشت در میبینه که کلید نیست، همونجا تصمیم میگیره که بخوابه. و بعد البته برای ایشون اتفاقی که میفته متفاوت بوده از اتفاق قبلی، و اون که با یه چند لحظه که میگذره، حالا مدت یه رو بیشتره، بله، آرنجش که میخوره به در، در باز میشه و این حالا باز از جنبه یه پردایم دیگه مسئله دیگه رو باز میکنه. اما همه این هر دوی اینها یه نکته مشترکی رو در ارتباط با یه ارزش مشترک مطرح میکنه،
نیازردن دیگران.
بله، یا از لحاظ همت بالا و همت عالی که شما در حوزه‌های مختلف می‌بینید که در افرادی که از این ارزش‌ها به صورت مشترک تبعیت می‌کنند، خب خیلی روشن و آشکار تحقق این ارزش‌ها مشخصه. مرحوم آیت الله عظما بروجردی وقتی که یکی از جلسات دیر می‌رسن به کلاس، یکی از طلبه‌ها اعتراض می‌کنه که شما مثلا 5 دقیقه دیر اومدید، و ایشون میگه که من توی این 5 دقیقه‌ها چند جزء از قرآن را حفظ کردم. خودش خیلی نکته مهمی هست که شما وقتی همت بلند داشته باشید و نگاهتون نگاه رفیع باشه، از کوچکترین لحظه ها و دقایقتون هم میتونید استفاده بکنید. تو تاکسی نشستید، میتونید در همون لحظه هم از دقیقه های خودتون جور دیگه استفاده بکنید. یعنی وقتی به ارزش های مشترک میرسه، این ارزش ها از لحاظ ماهوی با هم تفاوت نمی کنند، اما تو کانتکس های فردی، در چارچوب های فردی، میتونن ارزش ها متناسب با موضوع علیه خودشون جلوه و تجلی خاص از خودش نشون بده.
وقت اون شناختنه چجوری اتفاق میفته آیتون؟ اون استعدادهای هر فرد برای شناخت استعدادهای خودش چه کار باید بکنه و چطور اتفاق میفته و چه زمانی طول میکشه و آیا اینا ترتب دارن بر هم دیگه؟ یعنی مثلا من صبر کنم تا 20 سالگی که این شناخت از خودم حاصل بشه، یا از 20 تا 30 سالگی صبر کنم بعد از 30 سالگی شروع کنم؟
ببین، ما یه پنجره داریم به نام پنجره جوهری، 4 تا قسمت داره. قسمت اول مربوط میشه به چیزایی که شما راجع به خودتون میدونید و دیگران هم میدونن. مثلا میدونن آقای درستکار رنگ چشمشون سبز. قسمت دوم، پنجره دوم، مربوط میشه به مسائلی که شما راجع به خودتون نمیدونید ولی دیگران میدونن. مثلا من ممکنه وقتی که دارم یه سمینار را ارائه میدم، زیاد یقه پیراهنم را بالا پایین بکنم. افرادی که اونجا نشستن سریع متوجه میشن، اما خود من چون درگیر نیستم در حوزه مشاهده، متوجه اون قضیه نخواهم بود. قسمت سوم مربوط میشه به چیزهایی که شما فقط راجع به خودتون میدونید و دیگران راجع به شما نمیدونن. ستار العیوب بودن خداوند باعث میشه که این پنجره تا یام النشور در حد امکان مکتوم بمونه. پنجره چهارم بخشی هست که شما راجع به خودتون نمیدونید، دیگران هم نمیدونن. این پنجره هست که با آموزش، با تربیت، با پرورش و با توجه به الگوهایی که ما الگوهای متعالی از اونها یاد میکنیم، ترانسندنتال مدلز، این الگوها میتونن در آشکار کردن این پنجره ها و این پنجره نقش مهم و اساسی.
یه بار دیگه فارسیشو بگین.
الگوهای متعالی، الگوهای استعلایی.
همینجا نگه داریم، یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم. آقای دکتر سید محسن فاطمی، استاد دانشگاه های برتر امریکا و کانادا و همکار دانشگاه تهران و علم و صنعت جمهوری اسلامی ایران، مهمان این برنامه این شب هستند. Thank you. 11 و 29 دقیقه شب رو پشت سر میگذاریم و این شبها از شبکه یک تلویزیون رو تماشا میفرمید. آقای دکتر فاطمی، 4 پنجره رو روانشناسان برای استعدادهای فرد یا ویژگیهای فرد تعریف میکنن. خیلی جالب بود، برام قشنگ بود. اون بخشی که از ویژگیهای ما که نه خود میدانیم و نه دیگران میدانند، اونجاست که موضع بحثه. بله
درست.
که در مسیر اکتساب و شبت که آموزش و یادگیری و فراگیری میتونه کشف بشه و بباله یا حتی معدوم
شما بود. یه استاد خوب که داشته باشید تو فرایند رشد میتونه کمک بکنه که شما خیلی از ابعاد پنهان خودتون رو به اون برسید.
و همه رو دارن آیا تو؟
همه چی رو دارن؟
همه اون استعداد رو دارن. من استعداد خوانندگی رو دارم، من استعداد رانندگی رو دارم، من استعداد آخوند شدن رو دارم، استعداد ارشاد قصاب شدن هم دارم. مثلا همه این استعداد رو در کنار هم دارن.
ببینید ما اصولا
ما هم همینجور. چجور؟
ببینید تو تعلیم تربیت از دیرباز دو تا نظر بوده، یکیش بهش میگن نیچر در مقابل نرچر. نظر اول این هست که ژن و قسمت های ارثی تعیین کننده شخصیت و یادگیری ما هستند. تربیت نااهل را چون گردگان و گنبد است. در مقابل اونها گروه دوم که به پرورش به اصطلاح توجه میکنن، کسانی هستند که معتقد هستند که شما یه بچه یه کودک رو به اونها بدید میتونن اون رو کشیش بکنن. آره. یه فرد روحانی بکنن یا یک فرد تبهکار. آره. بنابراین به صورت بالقوه انسانها همه پتانسیل ها رو خواهند داشت. اما این که در عمل این پتانسیل ها آیا بتونه به مدرسه ظهور برسه یا
به یک حدی از کمال
برسه، این بحثی هست که در حوزه های تربیتی با محیط، با استاد، با الگو، با ابعاد مختلف دیگه مرتبط و قابل بررسی خواهد بود.
خب حالا اگه ما یه استاد خوب داشته باشیم،
اگه یه استاد خوب باشه، یکی از کارهایی که استاد خوب میکنه اینه که باعث میشه که شما خیلی از بخش های نهفته خودتون را آشکار و روشن بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام که حدیث رو از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل میکنه و اون اینه که اساسا پیامبران آمدن تا لیثیرو دفائن العقول، در همه انسان ها عقلهایی
نهفته،
گنجینه های عقل نهفته، و پیامبران یکی از مهمترین کارهاشون اینه که این گنج های نهفته را آشکار بکنن، لیثیرو بیارن بالا. و یکی از مهمترین کارهای پیامبران در واقع اینه که این گنج های نهفته ای که در وجود همه انسان ها ایجاد شده بجوشه، بیاد بالا، به من رسه ظهور برسه. زندگی مجازی باعث میشه که انسان ها اصلا به این گنج های درونی توجهی
زندگی نکنه. مجازی یعنی چی؟
زندگی مجازی یعنی که وقتی انسان ها از حقیقت خودشون غافل میشن، از حقیقت خود غافل میشن، این که با سایه ها خودشون مشغول میکنن، با سایه ها مشغول میکنن، یعنی که به چیزهایی دل میبندند و اجازه میدن سطح روانشون رو اشغال بکنه که اون چیزها از اصالت برخوردار نخواهد بود. ببینید وقتی سطح روان شما رو چیزی اشغال بکنه، این غیر از این هست که اون چیز برای شما از اهمیت برخوردار باشه. سطح روان آدمی که پول اون سطح رو اشغال میکنه، جز پول به چیز دیگری نخواهد اندیشید. سطح روان کسی که مثلا نسبت به یک عصبانیت برای همکارش سطح روان اون رو مشغول کرده، تمام وجود اون فرد رو در بر خواهد گرفت. یعنی وقتی که غذا داره میخوره به اون فرد فکر میکنه، داره تلویزیون نگاه میکنه، اون عصبانیت برای او مطرح خواهد بود. روزنامه داره نگاه میکنه، اون فرد برای او
رخت خوابش هم که خوابیده
داره، خوابش هم که داره میخوابه به اون داره نگاه میکنه. مثل خود عشق، عشق از عشقه میاد دیگه، باعث میشه شما تمام سطح روانتون رو یک پدیده اشغال
کنه.
اشغال کردن یک پدیده، اشغال شدن سطح روان واسه یک پدیده، باعث میشه که شما خودتون رو با اون پدیده شناسایی بکنید. پدیده که میتونه یک جزء باشه. وقتی یک جزء تمام وجود شما را اشغال کرد، از اون باید امنیت بگیرید. در واقع کماندینگ سنتر و مرکز فرماندهی شما میشه اون پدیده. همه انسان‌ها در مقابل یک پدیده سجده خواهند کرد. این میتونه خودشون باشه، میتونه مقام باشه، میتونه پول باشه، میتونه شهرت باشه،
میتونه خدا باشه.
امام حسین علیه السلام که میفرمایند من به نماز عشق می‌ورزم، این عشق ورزیدن به نماز سجده کردن در مقابل خداوند یه ارتباط برینی رو ایجاد میکنه که تمام ارتباط های مجازی در اونجا
تحت شعاع
قرار خواهند گرفت. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی در واقع بریدن از همه صورت های مجازی و توجه کردن به عاملی که این عامل میتونه باعث حقیقتی بشه برای انسان که اون حقیقت گوهر وجود را آشکار خواهد کرد. به سر جام جام دم نظر توانی کرد که خاک میکده را کهل بسر توانی کرد. میگن حافظ توی توحید خانه بوده خدمت حضرت رضا علیه السلام، این شعر را خاک میکده توجه به حضرت به حرم امام رضا علیه السلام است. تو که از سرای تربیت نمیروی بیرون، کجا به کوی طریقت نظر توانی کرد. آدمی که در طبیعت محض گرفتار هست و در سایه های مجازی مشغول هست، اصلا نمیتونه به حقیقت ها و زمینه های اونها توجه کنه، چون سطح روان به واسطه اون اشغال شده. بنابراین امنیت درونیش هم به عوامل متکی هست که عوامل پایا و ماندگار نخواهند بود، و این عوامل غیر ماندگار امنیت درونی رو میتونن به صورت های مختلف با تزلزل هم مخاطب کنن.
خب خیلی سوال برام پیش اومد، یکیش اینه که آیا همه میتوانند بنای رسیدن به کمالات و نه کمال، کمال در هر کدام از این فازها و حوزه ها رو برای خودشون طراحی کنند و تصمیم بگیرن یا نه؟ یکی هم رو همون استاد خوب هنوز من سوال دارم که نمیپرسم الان، حیف نشه. این هست واقعا؟ آیا الان خب خیلی ممکنه نگاه میکنن ما رو بگن که چه بد یا چه خوب که ما از این فضا در بیایم، از این مشغولیت و اشغال شدن در بیایم، بریم رها بشیم برای اینکه قدم در راه یه سری کمال بگذاریم. این میتونن همه بگذارن این قدم؟
سوال شما اینه که در واقع آیا همه انسان ها به صورت بالقوه امکان رسیدن به کمالات مختلف رو دارن؟
امکان و استعداد، بله دیگه.
و جوابش آری هستش. همه انسان ها میتونن از به تعبیر ملا صدرا در اسفار از استکمال نفسانی برخوردار باشن، و همه انسان ها میتونن به صورت بالقوه بتونن به قله های بزرگ و قله های رفیع کمالات مختلف بتونن.
از اول باید همش شروع کنن یا یک به یک؟ مثلا من در حوزه اخلاق شخصیم در خانه شروع کنم، بذار خوش اخلاق باشم، واقعا خدا نصیبم کنه، واسه دوام نخ تعیین کنیم، تا بعد برم حالا خوش اخلاقی در محیط کارم و اجتماعم، تا بعد برم رهایی از چسبی که به پول پیدا کردم، تا بعد برم رهایی از عشقی که به مقام پیدا کردم و هزار چرک دیگری که دست پام رو گرفته.
این پروژه تغییر یه اصل خیلی مهمی در روانشناسی مشاوره هست، و اون اینه که پروژه تغییر از خود شروع میشه. یعنی زمانی که آگاهی به تغییر و نتایج تغییر در خود به وجود بیاد و متوجه عوارض و آثار و نتایج اون بشیم، این میتونه در مصداق‌های مختلف خودش را آشکار بکنه.
یعنی
اینکه شما وقتی که به تغییر رفتار آگاهانه میپردازید، این تغییر رفتار از کوچکترین لحظه های شما شروع میشه تا لحظه های بسیار متفاوتی که در زندگی اجرایی و مدیریت دارید. یعنی آقای درست کار وقتی در خانه هستند، این تغییر رفتار میتونه توی یک نگاه پرمحبت نسبت به فرزند یا همسر خودش رو نشون بده، تمنای عاطفی اونها رو پاسخ مثبت بده، در محل کار هم که مدیر و مشاور هستن و پست ویژه‌ای دارن، تو اونجا هم میتونن با توجه به حساسیت‌های عاطفی و هیجانی بخش‌های مختلفی از این تغییر را مطرح کنن.
یعنی همزمان میتونه اتفاق میفته،
میتونه با آگاهی این همزمان بودن همراه خواهد بود. یعنی ما به این نگاه میکنیم که وقتی شما آگاه میشید به یه حوزه از تغییر، اگه بخوام عینی بخوام صحبت بکنیم، ببینید همه آدم‌ها تمنای وصل هیجانی رو دارن. یعنی شما وقتی همکارتون یک لطیفه میگه، چه توقعی رو از شما خواهد داشت؟
بخندید دیگه.
اگه روتون رو برگردونی، یا اگه مثلا بگی که پول خوب داری، این در واقع نه تنها تمنای عاطفی او پاسخ داده نشده، بلکه با تمنای عاطفی اون شما به جور دیگه برخورد کردی، یا استنکاف کردید یا ستیزجویی کردید. همه انسان‌ها تمنای عاطفی به صورت‌های مختلف رو دارن. حالا شما اگه آگاه شدید به این که نسبت به این تمناهای عاطفی
پاسخ درست
و مثبت بدید، این پاسخ درست در همه لحظه‌های زندگی شما
جریان پیدا خواهد کرد.
از راه تاکسی که دارید با هم صحبت می‌کنید تا همسرتون تا همکارتون، اینجاست که گوهر بسیاری از احادیثی که ما در سفینه البها در اصول کافی می‌بینیم که تأکید شده روی این که وقتی شما عامل می‌شی به یک موضوع، این عاملیت، این ایجنسی بس پیدا میکنه در مصادیق مختلف و این بس پیدا کردن باعث میشه که اون مصداق‌ها در سطوح مختلف آشکار کننده اون خود تغییر کننده شما در
افراد خود تغییر یافته. وقت اون دوست مثال دیگری که عرض کردم چی؟ یعنی جدا شدن از اون چسب به پول یا چسب به مقام و اینا هم شروع میشه همزمان، یعنی اون جریانه به اونجا هم میرسه.
اینا دیگه بستگی داره که شما چه پروژه‌ای رو تعریف میکنید برای در واقع تغییر، برای آگاهی و شعور در ارتباط با اون تغییر. اینجوری نیست که حتما اتوماتیک به دنبال اون
اتوماتیک میفته.
اتوماتیک نخواهد بود مگر اینکه این اتوماتیک بودن از یک منبع آگاهانه مثل تعلیم تربیت همراه با استاد صورت بگیره. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر
تنهایی،
گمراهی یا تنهایی. چون بدون اون شما نمیتونید به همه ابعاد نگاه بکنید. یه پروژه رو وقتی شما تعریف میکنید، یه مسئول، یک استاد پی اچ دی، استاد دکترا به شما مسیر رو نشون میده که شما با هر فصلی که دارید در واقع تزتون رو مینویسید، نهایت تز خودش رو در پایان باز بکنه. در یه پروژه تربیتی هر فصلی و هر برگی و هر صفحه‌ای میتونه در پتانسیل هایی که فرد داره و آشکار کردن اون پتانسیل ها نقش مهم و اساسی داشته.
خب ذکر از استاد کردید، برمیگردم به اون عرضم و درباره استاد عرض میکنم که اونجا اشاره فرمودید که اگر استاد خوبی برسه فرد، وقت اونجا تحت تعلیم و تربیت او، تعلیم و تربیت دیگه هر دوتاش، این امکان رو پیدا میکنه که اون استعدادهاش کشف بشه و تربیت بشه و بروز پیدا کنه و به درجاتی از کمال هم برسه. آیا تنها استاد کافی است یا عناصر دیگری هم در این کشف، در اون تربیت و پرورش و بعد ظهور و کمال مؤثرند؟
مسلماً عناصر بسیار زیاد دیگه هم لازم خواهد بود. بعد اینجا استاد را به معنای اعم به کار می‌گیریم. یعنی ما طریقت و شریعت و حقیقت را به صورت گسترده مطرح می‌کنیم، اما استاد به صورت خاص یا به صورت عام یکی از علل یا علت مؤده این میتونه باشه، علت اعدادی میتونه باشه و این علت اعدادی میتونه در صورت‌های مختلف تجلی پیدا بکنه.
موتور محرکه است
که میتونه در آشکار شدن بسیار بسیار نقش مهم داشته باشه.
آقای دکتر، اون استاد اونجا گفتیم که این ویژگی‌هایی داریم درباره صحبت می‌کنیم که ویژگی‌های نه خود می‌داند نه دیگران. اون استاد آیا دانسته یا بر اساس یه ذکاوتی احیانا بو برده و دانسته حتی مکاشفه؟
ما اون استاد اگه در فرهنگ دینی بخواهیم معنا بکنیم،
خود به خود اون ظهور و کمال اتفاق میفته.
اگه اون استاد رو تو فرهنگ دینی بخواهیم معنا بکنیم، منظرش متفاوت از استاد در منظر غیر دینی. تو منظر دینی اون آگاهی وجود داره،
یعنی میدونه
در مرحله های مختلف در مراتب گناه.
خب وقت از این پنجره چهارم پس خارج شدیم، رفتیم تو پنجره مثلا سوم که گفتیم ویژگی هایی که تو خود نمیدونی اون میدونه، دیگران
نه. عرضم اینه که در اونجا هم اون نمیدونه،
خب
به معنای این که تعین دقیقش برای شما چگونه خواهد بود. اما در منظر دینی نگاه کلی به این پتانسیل ها وجود داره، یعنی بخش چهارم که شما نمیدونید
بالقوه
در همه آدم ها. اما اینکه چگونه برای شما به منصه ظهور برسه که شما آیا بشید یک شارح بزرگ یا یک عارف بزرگ یا یک حکیم بزرگ یا یک ادیب بزرگ، اون میتونه دیگه بخشی باشه که در پروسه یا فرایند خود شما بعد از تحقق به منصه ظهور برسه. برای او هم ناشناخته خواهد بود.
آخه بعضی وقتا میشنویم که استادان یا شخصیت‌های بزرگوار اون چنینی خیلی ها رو راه نمیدن و بعضن شنیده میشود یواشکی که چه بسا این استعداد رو در اون ندیدن که راهش ندادن، به خصوص به این معنا که چه بسا دانستن بعض از حقایق او رو به انحراف بکشه یا به سقوط بکشه.
درست.
یا به ترقی معکوس بکشه حتی.
اون مثالی که در داستان ظاهرا ابو سعید هست که فردی پیش ایشون میره و تمنای یافتن بسیاری از رازها رو میکنه و ابو سعید برای که اون ظرفیت ها و اون زمینه های مربوط به ایشون مشخص بشه، از اون میخواد که یک گونی را تا فردا پیش خود نگه داره و بعد او میره و دو تا خیابون اون طرف تر گونی را باز میکنه، علی رغم تاکیدی که شده بوده که این گونی باید بسته نگه داشته باشه. وقتی موشهای از اون گونی فرار میکنن، فردا با قیافه حق به جانب برمیگرده و اعتراض میکنه و پاسخ سنگین و پرمغز ابو سعید این هست که تو نتونستی 12 ساعت یک گونی را بسته نگه داری، چطور انتظار داری که رازهایی به تو داده بشه و تو بتونی اون ظرفیت رو داشته باشی که نگه داری؟
یا اونجا... مکالمه ای که میان موسی و خضر علیه السلام دقیقاً اتفاق میفته، اونم سنگینه اون مکالمه ها.
اونجا باز برمیگردیم به این که این ظرفیت ها در به فعلیت رسیدن ویژه همون نکته که شما اول مطلب فرمودید که آیا برای همه این اتفاق میفته و پاسخ این بود که برای همه این اتفاق
میتونه بیفته،
میتونه بیفته به صورت بالقوه اما بالفعل اتفاق نخواهد
نمیفته به این دلایلی که داریم
به این دلایلی که داریم میگه.
خیلی خوب، بس داره به یه جای جدی میرسه، به خصوص با این کلمه سقوط و ترقی معکوسی که من عرض کردم. دلم میخواد که روش بمونم و یه مقدار بریم و برگردیم روی این تکه و عبارت و یه نکات دقیقی رو بشنویم از جناب عالی. آقای دکتر سید محسن فاطمی استاد دانشگاه مهمان این برنامه این شب ها هستند. ما به مناسبت این که چند برنامه است به صورت مورد پژوهانه پیرامون شخصیت شهید بزرگوار عباس بابایی عزیز حرف زده ایم، داریم به مسائل ریزی میپردازیم که برای هممون جالب توجه و شایسته توجه هست، از این حیث که در مسیری که داریم الگو انتخاب میکنیم و حالا میخواییم پا جای پاش بگذاریم دقیق و تأثیرگذار مراعاتش و بعضی ها و بعضی وقتها ترک کردنش. این شبها از شبکه یک تلویزیون ادامه داریم. خب آقای دکتر فاطمی، اون بحثم سر جاش هست، یعنی میپرسم، اما واقعا من توی این 3-4 جلسه ای که دو عزیز خلبان و همراه شهید بابایی خدمتشون بودیم این سوال رو گاهی بعد از برنامه بلافاصله من این رو میگفتم، یادم نمیاد تو برنامه گفته باشم، دو عزیزی که واقعا باهاشون قبطه میخورم اینطور با ایشون عجین بودند و همراه بودند، روحشون با روحشون عجین بود، که واقعا چی میشه که یک مردی، حالا یا زنی، ما در جمع شهید بابایی صحبت میکنیم، یه مردی تو سن 20 تا زیر 40 که دیگه به شهادت میرسه اینطور ذهنش فبسر و کلی آمه حرید، واقعا چشمش تیزه و چشم ذهنش تیزه، الله اکبر از شیطان گریزی این مرد و الله اکبر از روآوری او به خدا، که حالا ما بعض از رفتارهای ایشون رو نمیشد پشت تلویزیون گفت برای اینکه شکل مبارزاتی که با اشتهای نفسانی خودش کرده شکلی نیست که بشه در رسانه عمومی گفت، و واقعا آقای دکتر بدون اغراق عرض میکنم، بدون ادای حالا کار تلویزیونی احیانا عرض میکنم، که حیرت آور بوده قدرت این آدم. این که من اون شب عرض کردم پرحرفی میکنم اصفایی میکنم، ولی لطیفه این نکته، من یه وقتی از استادانی که خدمتشون میرسیم عرض کردم که آقا ورع با تقوا چه فرقی داره، بعضی وقتا میگن اتقا کن، بعضی وقتا میگن اورع کن، یکی از بزرگواران فرمود که ورع تقوا خودداریست، ورع جاییست که اگر احتمال خطا و گناه و عصیان هم میدهی نروی. مثلا در آسانسور باز میشه، تو هم طبقه پنجم زدی میبینی یه خانم هست، حالا زشت یا زیبا، پیر یا جوان، هر چی، حالا بالاخره خانمه و به احتمال هر میزان دخالت شیطان هست، اونجا خودداری کنی تو سرویس بعد بری بالا. و بابایی از این کارو میکرده، وحشتناک این کارا رو میکرده، الله اکبر. تو دوره جمهوری اسلامی هم کارشو شروع نکرده بوده، که خب الحمدلله از این آموزه ها فراوان به ماها داده شده، نه از زمان قبل از انقلاب این کار رو میکرده. اینا چی داشتن که و تو کدام خانه و مدرسه ای تربیت شده بودن که اینا رو متوجه شدن یا چه ویژگی هایی داشتن؟
این شاید یکی از پرمغزترین سوالاتی باشه که شما امشب فرمودید. و اون اینه که ببینید، ما در روانشناسی اصلا این آدم ها نقض یک مدل را همراه دارن، یعنی ناقض یک مدلی هستن که تو روانشناسی اصطلاحا بهش میگن SR یا stimulus response، محرک و پاسخ،
نقض یک مدل یا نقض یک استانداردهایی رو،
یک استانداردهایی که اصلا این استانداردها برای اینها قابل توصیف نیست. برای اینکه این مدل رو من توضیح بدم خیلی خلاصه و روشن و ساده برای مخاطب، ما در حوزه های شخصیتی وقتی این مدل بحث میشه اینه که خیلی وقتا هست که محرک شما مطلوبه، پاسخ شما هم مطلوب خواهد بود. یعنی آقای درستکار ممکنه شرایط زندگی خیلی مثبت باشه، در باغ باشند، آب روان، جویبار زیبا، خب پاسخشون مطلوب خواهد بود.
آره والله.
و یه نفر دیگه پاسخ محرک منفی که میگیره متناسب با محرک منفی پاسخ هم منفی خواهد بود.
به عبارتی خیلی محسوسش عذرخواهی میکنم بگیم یه کسی که چهاربند ترازوی زندگیش جوره، اسباب معیشتش و نیازهای اولیه و بلکه ثانویه و سومیش هم جوره، خب حتما به نماز شبش هم میرسه، به تهجدش هم میرسه، به روزه مستحبش و فلان ذکر و فردش هم میرسه. اما این کسی که هشتش گیره نوهشه و در معیشتش مانده، واقعا به واجبش هم آخر وقت میرسه.
و به عبارت دیگه خیلی وقتا که مثلا آدم ها میبینید که تفلسف شروع میکنند و این که اصلا هدف از هستی چیز، آفرینش برای چی اتفاق افتاده، نگاه میکنید میبینید که محرک هایی که بهشون داده شده یا با اون محرک ها ارتباط برقرار کردن محرک های منفی بوده. حالا صحبت اینه که این نمونه هایی که شما فرمودید یا نمونه های بسیار بسیار کلان مثل خود حضرت امیر علیه السلام یا امام حسین علیه السلام، نقض این مدل را به این معنا همراه خواهم داشت که مثلا در مورد حضرت امیر علیه السلام یکی از جامعه شناسان این تعبیر خیلی جالبی داره، میگه ایشون در هر روز چندین بار به خاطر فشارهای مختلف کشته میشد و دوباره زنده میشد. اما شما پاسخهایی که ایشون میده این پاسخهایی نیست که بر اساس اون محرک ها خودش رو نشون بده. یعنی در محراب، در میدان کارزار، در بررسی و برخورد با یتیمان و در همه حوزه های رفتاری از ارزش های تبعیت میکنه که این ارزش ها ثابت و ماندگار هستند.
مطلقی در
یعنی خط واحدی رو دنبال میکنه، مطلقی در درونش مطرح میشه. یا خود حضرت ابوعبدالله رسول السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، مطلقی در درون اینها مطرح میشه که این مطلق هرگز تغییر در عمل نخواهد کرد. بنابراین هر چقدر انگیزه ها از عامل مطلق بودن برخوردار باشند و هر چقدر این عمیق بودن این مطلق برای اونها نهادینه شده باشه، پاسخ ها متناسب با اون مطلق خودش رو نشون خواهد داد.
مطلق، مطلق واقعی یا مطلق منساخته؟
نه، مطلق واقعی دیگه نمیتونه مطلق منساخته باشه. وقتی حضرت ابوعبدالله رسول الله علیه السلام از همه مواهب زندگی دست میکشند، ببین انسان هر چقدر معرفتش بیشتر باشه، شعور انسان هر چقدر بیشتر باشه، امتیازات رو بهتر میفهمه دیگه. آدمی که شعور و درک و معرفتش در بالاترین مرتبه از مرتبه های معرفتی قرار داره، با زمینه ها و گنجینه های دنیوی به هر حال بیشتر آشنا هست. بنابراین دست کشیدن او از همه این گنجینه ها و دست کشیدن او از این مواهب از اهمیت بسیار بالای برخورداره. اونجا سوال اینه که این فرد چه چیزی میبینه که با دیدن اون از این همه موهبت ها و زیبایی ها و این همه منابع حاضر دست بکشه و این نمیتونه یه عامل من ساخته باشه. وقتی که نگاه میکنید ارزش هایی وجود پیدا میکنه که اون ارزش ها فارق از این زمینه های انانیت و خودپرستی و زمینه های خود مجازی هستن. یه ارزش هایی است که این ارزش ها در یک سطح بسیار بسیار عمیق و ژرف خودشون نشون میده. اون ارزش ها توی این مدل محرک پاسخ دیگه قابل تفسیر و تعبیر نیست. آدم هایی که روی بابایی مثلا شما فرمودید مثال بزنیم، وقتی ایشون پاسخ هایی که در زندگی در سطوح مختلف میده، از خود گذشتگی، ایثار، یا فرض فرمایید که اون سادگی که شما تو برنامه اول به اون اشاره کردید، نمونه ها مکالمه هایی که ازشون مطرح میکردید در جاهای مختلف، اینها این مبتنی هست بر ایجاد یه سری از ارزش ها که اون ارزش ها در وجود او نهادینه شده، منبعث از اون ارزش هاست که اینجور رفتار میکنه.
خود اونا که ارزش نبودن برای او، او یک ایستگاهی به عنوان مقصد یا مقصد، اینا ایستگاهاش بودن،
اینا ایستگاهایی بودن که در واقع کمک میکنن به اون ارزش های والاتر و ارزش های متعالی پیوند بخورن. اما اینکه فرد به این ارزش ها تأثی میکنه خودش نشان دهنده یک مرتبه بسیار بالایی از معرفت. انسان کم عمق نمیتونه توجه داشته باشه به ارزش هایی که اون ارزش ها
از پاسخ ارز من فقط یک کلمه، شعور و فهم،
شعور، آگاهی و معرفت و نهادینه شدن این شعور و معرفت در وجود فرد. یعنی به این معنا که این معرفت در وجود فرد اونقدر از حد بالایی از تعین برخوردار هست که دیگه با تمام پیوندهای وجودی شما همراه و همگام خواهد
هم بافت شده. وقت این شعور و این فهم عمیق و رسیدن به اون درک خوندنیه یا یاد گرفتنیه؟ او که 20 سالش بیشتر نبوده، شروع کرده بوده.
بله.
از وقت نداشته بیشتر از دبیرستان.
حالا اینجا بحث خیلی مهمی مطرح میشه که خیلی ما باید زمان داشته باشیم به اون بپردیم. من فقط به چند تا از بخش‌های اون اشاره میکنم و اون این که ما وقتی که از علم در منظر دینی صحبت میکنیم و از معرفت، با اینکه صرفا از معلومات صحبت بکنیم یا جمع‌آوری اطلاعات، کاملا متفاوت هستش. خیلی آدم‌ها اصلا ممکنه اطلاعات و معلومات زیادی را جمع کرده باشن اما از عمق بسیار بسیار کمی برخوردار باشن. وقتی ما میگیم که خود
دکترای عرفان داره و نمیدونه چه بهره ای از عرفان عملی یا معرفت عرفان
داره. شهید برونسی آدم تحصیل کرده ای نبوده. یعنی نه بی ای داشته، نه بی اد داشته، نه نمیدونم ام ای داشته، نه پی اچ دی، هیچ کدوم از اینا نبوده. اما اثرگذاریش هم برای خود و هم برای دیگران قابل توصیف و توضیح با این معیارها نیست. اینجاست که وقتی ما صحبت میکنیم از یه پردایم دیگه، از یک نقطه ارجاعی دیگه و اون نقطه ارجاعی دیگه همراه میشه با عقل، فطرت، شعور و معرفت دینی، حقیقتی رو ایجاد میکنه که اون حقیقت قابل بررسی با معیارهای ساده سطحی پوزیتیویستی در جهان محسوس نخواهد بود.
یکم ساده تر اینجاست که
ببینید شیخ فضل الله در یک تعبیری که داره و این تعبیر در یک از مجله‌های روانشناسی امروز چاپ شده چند ماه پیش تو بحث شهادت و بحث‌های دیگه، اون روانشناس به این تعبیر به اصطلاح اشاره میکنه و اون اینه که فهم موضوعات مثل شهادت و مسائلی مثل ایثار با پردایم‌های ساده معمولی دنیای محسوس قابل بیان و قابل تفسیر نخواهد بود. شما باید از یه فضای دیگه برخوردار باشید که اولین عامل این فضا این هست که بتونید از خودتون، از خودگرایی و خودپرستی فاصله بگیرید. آدم‌هایی که در خود غرق هستند و اسیر تجلیات مجازی خود هستند، درک پدیده‌هایی مثل اون پدیده‌هایی که شما تو مرحوم شهید بابایی یا شهید برونسی، شهید تهران اینا توضیح میدهید، اصلا قابل فهم و قابل درک برای کسی که اپیکوری فکر میکنه و لذت گراه هست نخواهد بود.
یکی دو دقیقه وقت نداریم، ولی میخوام بگم آقای دکتر حتی به مرحله غرق و از اسارت هم نمیرسه. یعنی واقعا ببینید، ما اگه دوره جنگ رو در نظر بگیریم، تو جبهه بچه‌هایی که التماس خدا میکردن که شهید بشن، ما نوروز هر سال توفیق داریم به همت یکی از دوستان که خدا هر جا حفظش کنه، ده 20 سال این کار رو میکنیم به حمدالله بلنه، میریم زیارت خانواده شهدایی که در دوره دبیرستان اینا با هم بودیم، 7-8 تا از این بزرگواران میریم دست روسشون. اونجا این بحث میشد که این امسال به بچه ها گفتیم بچه ها واقعا خدا وکیلی شما دلتون میخواست شهید بشین و بعد اونجا بچه ها دست هم دیگر رو میکردن یا خودشون برها خیلی جلسه خودمانی بود، یکی دوتون میگفتن واقعا آره ما خواسته بودیم شهید بشیم، ولی لحظه ای که در معرض شهادت بودیم، یعنی بنا بود میتوانست تیری به ما بخوره که شهید بشیم، واقعا میگفتن مثلا هر کسی حالا میگفت که یه چیزی میگفتم به خودم، میگفتم نه خدای من باشم واقعا لذت پیروزی بچه ها رو تماشا کنم و حماسه ای که بچه ها خلق میکنن و همسال ایم. اونجا جا میزدن دیگه، بنابراین خیلی معدود بود. اونا اسیر هم نبودن به اون معنا، نمیدونم حالا مگه اینکه بفرمایید در اون لحظه اثارتشون بروز میکرده، ولی به هر حال معدودی بودن که التماس خدا میکردن شهید بشن و ولی این وریا واقعا غرق و اسیر هم نبودن.
درست
حالا بگیم
نه، من غرق و اسیر رو در معنای کلیش عرض میکنم. یعنی میخوام عرض بکنم که شما به هر میزان که از خودپرستی و از درگیری با خود جدا بشید، از ایگویزم یا ایگوتیزم، بیشتر میتونید یه سری از ارزش‌ها رو درک بکنید. یعنی ابوذر در لحظه‌های آخر عمرش که به اصطلاح در حال از دنیا میره، همسرش یا دخترش که در اونجا هست در حال گریه کردن هست و او میگه که از دور دارن سپاهی میان، وقتی این سپاه اومدن به اونها بگو که یکی از اصحاب پیامبر از دنیا رفته، کفن و دفن رو انجام بدن. نکته مهم اینجاست، در این بخشش هست از لحاظ ارزشی، میگه ما از متاع دنیا فقط یه گوسفند داریم، بگو اول گوسفند رو ذبح بکنن بخورن، بعد کفن و دفن رو انجام بدن، کار برای من مجانی انجام ندن. یه پیرمردی در لحظه های آخر عمرش، های درست کار، اگر بی واسطه این ارزش نباشه، چه عامل دیگه‌ای میتونه او را در این لحظه های آخر عمر حتی متوجه این قضیه بکنه که اینها کار را مجانی انجام ندهند؟
دکتر سید محسن فاطمی، خیلی ممنون و متشکر از تشریفاتتون در این برنامه. چه بسا با استی جلسه دیگری هم خدمت شما باشیم. پرسشایی که باقی مونده بسیار هم مهمه، در جلسه آینده انشالله بحث رو بکنیم. خیلی متشکرم به همراهی مهمان ارجمند برنامه و همکارانم. با اتون خدافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. اما دوست دارم اینو بلند به خدای بزرگ عرض کنم که اللهم ما به نام نعمتن و منک، خدایا هرچی نعمت داریم از توست. خداحافظ.